بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه گذشته آیاتی از قرآن کریم از قول انبیاء خدا قرائت شد که این آیات نشون میده پیامبران الهی در همه لحظات عمرشون با همه باطن و هستی و وجودشون متوسل به ربوبیت حضرت حق بودن. ربوبیت حق محور اعتقاد و حال و فرهنگ و اخلاق و اعمال اون بزرگواران بود. همه وجود اونها معتقد بود به این که ما یک مالک بیشتر نداریم و اون هم خداست و همه وجود ما هم مملوک این مالکه و مالک ما هم به ما توجه همه جانبه داره، توجه تربیتی داره، توجه رزقی داره، توجه غفرانی داره، توجه رحیمی داره که در آیات قرائت شده و همه این حقایق اشاره شده بود. این بزرگواران که باور داشتن مملوکن و باور داشتن مالکشون پروردگار عالمه و این مالک با همه صفاتش و اسماء حسناش به مملوکش توجه داره، با احدی در این عالم نسبت به هیچ امری از امورشون وارد معامله نشدن. راه نفوذ غیر حق در زندگیشون بسته بود و به این خاطر به کمترین خسارتی در این عالم دوچار نشدن. نه اینکه چیزی رو از دست ندادن، از آیات استفاده شد که یک میدان دائمی و ابدی برای خودشون برای گرفتن فیوضات الهیه ساختن. در این زمینه باز آیات زیادی در ذهنمه که مثل دیروز براتون بخونم، اما برای نمونه فقط یک آیه میخونم که همه شما از کودکی با این آیه شریفه سر و کار داشت. قبل از اینکه آیه رو بخونم یه نکته ای رو از آیه براتون عرض میکنم که قابل توجه، و اون اینه که فعل مضارع، یعنی اون فعلی که دلالت بر آینده داره، در کلام عرب هم معنای حال داره، الان، فعلا، و هم معنای استمرار اون فعل رو در آینده داره. استمرار تا کی؟ پیشگی تا حالا نگفته تا کی. فقط متخصصان ادبیات عرب فرمودن استمرار داره، زمان براش معلوم نشده، و قرآن مجید هم آیات فراوانی داره که فعل مضارع رو به کار گرفته و فعل مضارع رو اغلب در آینده مستمر به کار گرفته، مثل همین آیه شریفه. و آیه با تأکید هم شروع شده. تأکید یه سلسله حروف در عرب که برای استواری مطلب، استحکام مسئله به کار گرفته میشه، که بیشتر در قرآن مجید تأکیدی که در آیات استعمال شده این نست، این نه، یعنی یقینن، یعنی بیبرو برگر، یعنی حتمن، یعنی مسلمن، یعنی قطعن. حالا کی داره میگه؟ خدا؟ این انها در قرآن مجید بی علت نیست. هیچ حرفی در قرآن مجید از حروف تأکیدیه بی علت نیست. قرآن مجید خودش رو حکیم معرفی میکنه، ولی قرآن حکیم یعنی یه ساختمانی قرآن که از استحکام ابدی برخورداره. معمار این ساختمان هم شخص پروردگاره، کسی هم در عالم توان این که یه نصف دیوار مانند کل این ساختمان رو بسازه نداره. آیه با این شروع میشه، ان الله، یعنی یقینا مسلما قطعا بی برو برگرد خدا. البته کلمه خدا معنی الله نیست، ولی حالا در ایران ما کلمه خدا به عنوان معنای کلمه الله جا افتاده. الله یعنی وجود مبارکی که مستجمع جمیع صفات کمال. در آیاتی که الله استعمال شده، باز از تنگی قافیه میگم، غیر از این چاره ندارم، چون هیچی به نظرم نمیرسه که در این زمینه بگم. آیاتی که الله رو به کار گرفته یعنی خدا با همه کمالاتش وارد این میدان شد، یعنی هرچی سرمایه داره او برده. ان الله خدا به طور یقین، به طور قطع، و ملائکته کل فرشتگانش. عدد فرشتگان هم نامعلوم، هیچکی نمیدونه. من یه روایتی رو براتون بگم از یکی از معتبرترین کتابهای شیعه، که این کتاب رو هم توده مردم نمیشناسن. توده مردم بعد قرآن مجید، نهج البلاغه و صحیفه و کتاب شریف کافی رو بیشتر میشناسن. این کتاب یک جلد، فوق العاده کتاب محکمی. خود منم شاید 20 سال با این کتاب سر و کار دارم، به خصوص در دهه عاشورا. سعیم بر اینه در دهه عاشورا در رابطه با وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین از این کتاب نقل بکنم. برای اینکه قوی بودن کتاب رو بدونیم، یه روزی در شهر قم یکی از مراجع بزرگ فعلی که درسشون هم از شلوغ‌ترین درسای قومه و هم خیلی درس قویه، دلیلش هم اینه که شرکت کنندگان اون هزار نفری که میان فقط برای کسب دانش و علم میان. ایشون در سن 27 سالگی هم مجتهد بودن و گذشتگان نظر داشتن بهش. ایشون داشتن درس می دادن. خب این هزار نفر طلبم سراپا گوش بودم. یه روایتی رو برای فتوا مورد بحث قرار دادم، گفتن اول سند روایت رو بررسی میکنم که مثلا این روایت در کتاب شریف تهذیب شیخ طوسی که از چهار کتاب اصلی شیعه است، از فرض بکنید فضل ابن شازان نقل شده، فضل ابن شازان از ابن ابی عمر نقل کرده، ابن ابی عمر از محمد ابن مسلم نقل کرده، محمد ابن مسلم از همران ابن اعین نقل کرده، همران از ابراهیم لیثی، ایشون هم از امام صادق. فرمودن گیر اولیه من از این چند تا راوی، البته راویاش اینا نبود که من گفتم، من مثل زدم، فرمودن گیر من در این رجال روایت یه نفر، این یه نفر رو نمیشناسم. در کتب رجالم قد و زم و مدی براش نیومده، بزرگان رجال نگفتن این آدم ثقه است، این آدم قابل قبوله، این آدم قابل رد. به این خاطر من در قبول این روایت و فتوا دادن گیرم. چرا؟ چون میخوام برای چند میلیون شیعه فتوا بدیم بعد از تحلیل علمی مسئله. خب فردای قیامت باید جواب بدیم که آقا جناب عالی گفتی تو رکعت سوم و چهارم نمازهای واجب من بندگان من یه بار تسبیحات اربعه بخونن کافیه. به چه دلیل فتوا ده؟ من بین خودم و پروردگار حجت داشته باشم بگم این روایت، گیرم برای فتوا دادن. اما چون این راوی ناشناخته و مجهول جزء راویان روایات کتاب کامل و زیارات ابن بولویه قمیه، به طور 100% فتوا میدم و قیامتم به خدا میگم دلیلم کتاب کامل و زیارات. این اعتبار کتاب. کتابم روایت بی سندی رو بهش تکیه نکرد. این روایت در این کتاب 1200 سال از تألیفش گذشت. دیدم اگر یادم نرفته باشه، چون ممکنه مراجعه بکنه به حرفای ما منبری ها، شما حتما مطمئنی، اگر یادم نرفته باشه همین روایتو علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف در جلد هفتم عربی المیزانشون هم نقل کردن، مناسبتش هم یادم نیست. روایت از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که که وقت بدن مطهر حضرت ابی عبدالله الحسین دفن شد، ملائکه عاشق زیارت بودند. خداوند متعال از همون زمان هر شب، حالا از روز عاشورای سال 61 هجری تا روز برپا شدن قیامت چه مقدار زمانه هیچ کی نمیدونه، هر شب خدا به 70,000 فرشته میگه نازل بشه کعبه رو طواف کن، پیغمبر رو در مدینه زیارت کن، امیر المؤمنین رو در نجف زیارت کن، زیارت بیت و مدینه و امیر المؤمنین بر اون ملائکه خیلی زمان کم میبره. اوائل غروب این کار رو انجام میدن، غروب آفتاب خطاب میرسه. حالا از این ساعت که آفتاب داره غروب میکنه تا طلوع آفتاب به حرم حسین من بره، یعنی کل زیارت کعبه و پیغمبر و امیرالمؤمنین برای فرشتگان 4-5 دقیقه که نمی کشه. 12 ساعت بمونید و برگردید. امام صادق می فرمد تا بیامد دیگه نوبت به این 70,000 نمی رسه، یه بار میتونن بیان زیارت. چقدر خدا فرشته ده پیش بینم. اما حوزه ایجاد جاذبه برای گرفتن فیوزات رو در انسان ببینید چقدر قویه، اونم انسانهایی که متوسل به ربوبیت حقن، توسل اعتقادی و اخلاقی و عملی. ما مملوکیم ذاتن، اینو باور دارم، مالک نیست، هیچ وقتم مالک نمیشه، مالک ما اوست، پسیش وقت برای ما استقلال و استقنایی حاصل نمیشه. من مملوک هم با اختیاری که بهم دادن باید مانند مرده دست قصال تو دست مالکم باشه، هر چی میگه بگم رو چشم، چون خواسته او خواسته ربوبیه، خواسته پیچیده به علم و حکمت و بصیرت و رحمت و لطف و عنایت. برای من مملوک چه لذتی در این عالم بالاتر از این که خواسته مملوکم رو عاشقانه اجرا بکنم؟ چه خواست، چه لذت. یه نکاتی هم در این زمینه نقل شده که من برای خودم که قابل لمس نیست خیلی درکش مشکل، خیلی. مثلا امیرالمومنین میفرماید بیام وایسم به عبادت برای من بسیار لذت بخشتر از اینه که منو بذارن وسط بهشت و بگن هر چی در اینجاست آزادی،
مال تو، ولی این وایستادنم و عبادت کردنم برای این لذتش مرام بیشتره که در عبادت کردنم رضای او رو جلب میکنم، در بهش رضای بدنم رو جلب میکنم. در رضای بدنم کجا و رضای محبوبم کجا؟ خب اینو من واقعش نمیفهم که حالا تو مسجد کوفه که چهار تا دیوار گلی داره و یه تاق تیرچوبی، نه فرشی داره، نه چراغی داره، نه کاشی داره، نه آینه‌ای داره، هیچی، یه خرابه است. امیرالمؤمنین بگه بودنم در مسجد و عبادت کردنم برام لذتش بیشتره، چون اینجا دارم رضای او رو میگیرم، در بهش دارم رضای بدنم رو میگیرم. بدنم کجا؟ محبوبم کجا؟ این رزق عبادتی کجا؟ اون رزق سیب و گلابی کجا؟ برای من که قابل درک نیست. امیرالمومنین چی داره میگه؟ این حوزه رو یکی بیاد ایجاد بکنه، یه حوزه بی زمان، ان الله و ملائکته یصلون فعل مضارع. یصلون یعنی من ابدی و تمام فرشتگانم ابدی برای پیغمبرم درود میفرستیم، درود من رحمت منه، درود ملائکه درخواست رحمت از من برای پیغمبره. پیغمبر من چقدر ظرفیت داره که الالعبد دریای بی نهایت رحمت به جانب او سرازیر بشه و ملائکه بی عدد هم از خدا طلب رحمت بکنه. این توسل به ربوبیت حق چقدر زیباست که در نماز شبانه روز 10 بار به ما واجب کردن تکرار این رب رو، بلکه در این تکرار یه مرتبه کانالهای وجود ما از لجنها پاک بشه و این ربوبیت جلوه اعتقادی و اخلاقی و عملی در ما بکنه. الحمدلله رب العالمین، یعنی بعد 50 سال دیگه از لفظ رب درآییم و وارد فضای ربوبیت بشیم، یعنی احساس مالکیت و استقلال و استغنا و توکل بر دیگران رو همه رو بیریزیم و ساختمونای قلابیش رو خراب بکنیم و به رب حقیقی وصل بشیم و هر چیزی رو در این دنیا میبینیم ابزار اراده او ببینیم که اگر خواست برای ما به کار میگیره، اگرم نخواست حتما صلاح ما رو ندید که برای ما به کار بگیره، هم برای به کار گرفتنش با همه وجود شاکر باشم، هم برای به کار نگرفتن. قوم طلبه بودم، روز چهارشنبه که درس تموم شد اومدم دم دروازه شهر سوار یه اتوبوس شدم، اومدم اصفهان. 20 سالم بود، 21 سالم. کسی رو هم تو این شهر نمیشناختم. اتوبوس شب رو نماز صبح رسید اصفهان، من پیاده شدم در کمال غربت. علت اومدنم هم این بود که پیش خودم گفتم تا واقعا آیت الله العظما، یعنی این جمله اونجا جمله درستی بود، جمله صحیحی، به این نیت اومدم که آیت الله العظما حاج آقا رحیم ارباب رو ببینم و برگردم. هم خب میدونستم ایشون از شاگردان رده اول مرحوم آخوند کاشی و جهانگیرخان قشقایی بوده و مرحوم بدیع و مرحوم آیت الله العظما سید محمد باقر دورچی. به یه بزرگواری برخوردم که نمیدونم الان زنده است یا نه، پالتوی بلندی تنش بود، محاسن زیبایی داشت، آدم نورانی بود. سلام کردم، خیلی آدم مؤدبی بود، آدم موقری بود که بعد معلوم شد طلا فروش هم هست، حالا کجای اصفهان مغازه داشت نمیدونم. بنا شد که خدمت ایشون بریم، خدمت این مرد الهی. گفت من آشنام با ایشون، شما رو میبرم. رفت دستشون رو بوسیدم و یه کنار نشستم و فقط نگاهشون میکردم. حالا فرصتی رو دنبال میگشتم که با زبان خودشون از روزگار مرحوم آخوند کاشی برام تعریف بکنم، که اون فرصتم پیش اومد. مسائل عجیبی از استادشون گفتن با اون حالتی که خودشون بیان میکردن، کاری به اون کارا ندارم. یه نفر وارد شد، سلام کرد خدمتیش. 4-5 سال بود که ایشون دیگه چشمشون نمیدید، به کل نمیدید. اون مرد به ایشون عرض کرد فلان جا خدمت فلان کس از این حادثه چشمی که براتون پیش اومده صحبت بود. من حالا اونو نشناختم، چون اوائل میگم طلبگیم بود، هیچکی رو نمیشناختم. و او از این که دوتا چشم شما 5-6 سال به کل نابینا شده خیلی ناراحت، با یه حال نشاطی ایشون فرمودن سلام منو به ایشون برسون و بگیم برای چشم من اصلا ناراحت نباد، چون 80 سال مالک این چشم دلش خواست این چشم ببینه، 7 سال هم از دلش میخواد نبینه. خواستنش و نخواستنش برای من مثال، چشمی که مال من مالکش یکی دیگه است، متصرفش یکی دیگه است. او که چشمو ساخت و در کاسه سر من قرار داد، زمان براش قرار داد که من تو رو برای 80 سال تو حدقه رحیم ارباب میذارم، بعد 80 سالم خاموشت میکنم. به من چه ربطی داره؟ به اون آقا چه ربطی داره؟ این حال تو 10 میلیون در چند نفره؟ الحمدلله رب العالمین. واقعا باید بحث رو تو این زمینه قیچی کنم، میدانش خیلی وسیعه. همین ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی اصلا آدمو دیوانه میکنه، بهت زده میکنه، مات زده میکنه که حوزه جاذبه مملوک نسبت به فیوزات مالک به این گستردگی و ابدی یعنی چی قابل تعریفه؟ حالا این آیات رو عنایت کن، متنش رو میخونم، باز توضیحش میمونه برای فردا اگر خدا بخواد. تو این آیات صفات خدا موج میزنه، رحمت خدا موج میزنه، کرم خدا موج میزنه. خدا میدونه این دو سه تا آیه چه خبر، الذین. در ضمن پر این آیات یه مقداری مهارم میگیره، یعنی بعد این همه رفت آمده در این جلسه و بیخوابی کشیدن صبح و استراحتتون و با خدا معامله کردن و گریه کردن بر ابی عبدالله و تحمل کردن این منبرایی که به نظر من خشکه و همت میخواد، عشق میخواد آدم گوش بده، میطلبه که این بشارت و قرآن بهتون بده. حالا جلوی کسی پروردگار به خاطر ظرفیتش یه دیگ میذاره، جلوی کسی یه قابلمه میذاره، جلوی کسی یه دیس میذاره. این آیات به اندازه یه بشقابش که به ما میرسه، قطعا میرسه، یقینا میرسه، شک نداره. الذین قالو، این قالو قالوی اعتقاد و عمل و اخلاق زبان نیست. الذین قالو ربنا، مالک ما، اون مالکی که توجه رزاقیت و رحمت و کرم و قدرت و عنایت و آمرزش به ما داره. الذین قالوا ربنا الله ثم استقام، و بر این اعتقاد و عمل و این مملوکیت خودشون و مالکیت خدا وای میستن به هر قیمتی که میخواد تموم بشه، زمان عوض بشه، شرایط عوض بشه، 10 میلیون کانال ماهواره بالا سرشون بیاد، براشون مهم نیست. قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل، محبت ملائکه میشن، تتنزل علیهم الملائکه الا تخاف ولا تحزن و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤكم في الحياة الدنيا و في الآخرة ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. آخر کار پذیرایی کنندتون غفور رحیم، مهموندارتون. تا حالا نکات آیه رو با هم تماشا کنیم. عجب آیات، چه برخوردای عجیبی خدا با مملوکش داره، با عبدش. زرچ غیر یار اصدا شرش الهزور اصداد فر الله جوانی رفت و پیری نگشتم هوشیو اصلا اغفر الله. سرامد عمرو یک سا نکردم هیچ کار اصلا اغفر الله. نکردم یک سجودی در همه او نکردم یک سجودی در همه اوم که آید آن بکن اصلا کردار بدم صد بار توبه ز گفتارم هزار اصلا اغفر الله. شدم دور از دیار دوست
ای فیض من مهجور زار استغفر الله. صدا زد علی جان تمام غریبا رو از کنار بستر من بیرون کن، فقط خودت بمون و فاطمه من و حسن و حسین و زینب. در اتاقم ببند، لحظات احتضار پیغمبر دستور فقه دینش سینه محتضر و سبک کنی. اما خودش کاملا برعکس عمل کرد، صدا زد علی جان حسین و برد و بیار رو سینه من بخور. زینب کبرا 6 سالشه داره این منظره رو نگاه میکنه، امیرالمومنین میگه حسینم و برداشتم رو سینه پیغمبر گذاشتم، دیدم دوتا دستاشو بلند کرد انداخت گردن حسین، شروع کرد پیشانیشو بوسیدم زیر گلوشو بوسیدم لب و دندانشو بوسیدم. در حالی که زار زار گریه میکرد میگفت مالی و یزید، خدایا مگه من با یزید چه کردم؟ حسین روی سینه پیغمبر بود و پیغمبر جان داد. این منظر تو ذهن زینب کبرا بود تا وقتی روز 11 دید بدن قطعه قطعه ابی عبدالله روی خاک. یه مرتبه صدا زد یومون علا صدر المصطفى، و یومون علا وجه السرا. یه روز اومدم دیدم رو سینه پیغمبر خوابیدی، امروزم روی خاک گرم بیابان با بدن قطع قطع مبدادی. اللهم احينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد. ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد و اهلک اعداء محمد و آل محمد. خدایا به حقیقت پیغمبر، حرم امیر المؤمنین و مردم اون حرم رو از شر این گرگان نجات بده، مسلمونا رو در همه دنیا پیروز کن،
دختران و پسران ما رو حفظ فرما، خدایا امنیت رو بر کشور ما مستدام بده، خدایا مهرام و منبر و حسینت رو از ما نگیر، خدایا گریه بر حسینت رو از ما نگیر، خدایا در همین لحظه وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.